بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 21 از فروعات بحث مکان مصلی. سید طباطبایی یزدی می فرماید اذا اذن المالک بالصلاة خصوصا او عموما، مالک اجازه داد به مصلی که نماز اقامه کند به طور خاص شخصی را یا عموما برای چند، برای عامه مردم یا برای گروهی. ثم رجع عن اذنه، پس از که اجازه داد از اذن خودش رجوع کرد، اذن را با منقضی و منتفی اعلام کرد. قبل شروع فیها، قبل شروع در آن صلات، وجب الخروج فی سعت الوقت. این یک فرع مسئله است. مسئله چهار فرع دارد. قبل شروع سعه وقت یک، زیق وقت دو، بعد از شروع در صلات سعه وقت سه، زیق وقت چهار. در مجموع چهار فرع، چهار شعبه دارد این مسئله. اگر در سعه وقت بود، قبل شروع بود، بلا اشکال نباید مکلف از زمین غصبی، از زمین غیر معزون خارج بشود، در مکان مباح نماز خودش رو اتیان کند. و در این رابطه خلافی هم دیده نمی شود و محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب شرایع جلد یک صفحه 71 مطلب رو اعلام می کند که اگر در ملک غیر صلات اتیان بشود، قبل از در ملک غیری که اذن داده باشد، اگر مالک از اذن خودش رجوع کند و برگردد، قبل از اتیان صلات باشد و در سعه وقت، تصرف غیر مجاز است و اذن از اموری است که با اجازه ادامه موافقت مالک استمرار دارد و با قطع اون اذن منقطع می شود، وجود نخواهد داشت. بنابراین اذنی نیست، تصرف می شود تصرف در مکان غصبی و صلات در حال اختیار، یعنی در سعه وقت، در زمین غصبی یا ملک غیر مانع دارد، نهی دارد و نهی موجب فساد عبادت هست. و اما می فرماید که وفی الضیق یسلی حال الخروج حالا ما مر. این فرع دوم که قبل از شروع در صلات هست، ولی وقت زیق هست، نماز شروع نکرده، وقت فقط به اندازه یک صلات هست، اینجا باید چه کنند؟ میفرماید که باید خارج بشود و صلات رو در حال خروج انجام بدهد کما مر. وجهش رو هم گفتیم، صاحب جواهر هم اشاره دارد، میفرماید ترجیحاً لحق العبد به نسب الی حق الله. نتیجه ترجیح این میشد که دیگه در زمین رسبی سکون نداشته باشد، حق العبد را ترجیح بدن بر حق اللهی که صلات را در حال استقرار اقامه کرد. میشود صلات در حال خروج به تعبیر دیگر محقق به تعبیر دیگر صاحب جواهر میفرماید و جمع بین این دو وجوب هم غیر از این راه دیگه ندارد. وقت زیق است، صلات امر دارد و خروج هم به حکم عقل امر دارد. بین این دو واجب جمع بکنیم، جمعش فقط به همین صورت است. این رو گفتیم و تکرار شد و قضیه مسئله شبیه هم دیگر بود. در این رابطه فرقی که با مسئله قبلی دارد چیه؟ اینه که در مسئله قبلی ورود مشروع نبود، خود فرد بدون اجازه وارد شده بود. در این مسئله ورود با اذن و اجازه است. در وسط کار صاحب ملک از اذن خودش دست برداشت. در این صورت بعضی از فقها فرمودند که نماز رو به اتمام برسانند در همین صورت که اول اذن داده و من از اذنش رفعیت کرده، هر چند وقت واسع باشد. چرا؟ از شهیدان شهید اول در کتاب ذکرا صفحه 80 میفرماید در این مسئله اوجهی چند وجهی وجود دارد که ترجیح بر این است که این فردی که مأذون وارد شده نماز را میتواند اتیان اقامه کند. چرا؟ برای اینکه اذن به صورت عاریت، تقریبا این اجازه به صورت عاریت در میاد. عاریت در بعضی از موارد الزامی می شود، ممکنه در این مورد هم الزامی باشد. در موردی که چیزی عاریت داده شود، اگر عاریت را منتفی و رفعیت کند باعث ضرر مستعار بشود، اینجا عاریه لازم میشود. اینجا که حال صلات هست گویا از مواردی باشد که عاریه لازم شده است و تا پایان انجام صلات جایی برای رفعیت از اذن وجود نداشته باشد. فرمایش ایشان این است، ولی می‌فرماید در زیق وقت که اگر داخل صلات باشد، در اثنای صلات باشد و زیق وقت باشد، در اونجا حکم فرق می‌کند که باید خارج بشود و وقوف جا ندارد. شهید ثانی هم در کتاب مسالک جلد 1 صفحه 171 می‌فرماید اگر مالک اذن داد و بعد از آن که مصلی وارد اون ملک مأذون بشود، مالک اگر اذنش رو پس بگیرد به اصطلاح عوام رفع ید کند، لا یلتفت الی، به اون رجوع مالک از اذن التفات نمی شود. شرح دیگه نداده است. دلیلش شاید همان دلیلی است که شهید اول فرموده باشد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 296 همین مسئله را ابتداعا بر طبق مذاق محقق حلی شرح میداد و بعد از آن با یک استدراک یا با یک نظر مخالف بحث را دنبال میکند و میگد متجه این قول هست. میفرماید که در این مسئله تعارضی است، تزاحم است بین رعایت شرایط و اجزاء صلات و بین حرمت غصب، حرمت تصرف در مال غیر. این دوتا با هم تزاحم دارن، دوتا دستوری است، در اصل تنافی ندارن، در عمل تزاحم دارن، قابل جمع نیست، می شود تزاحم. و می فرماید از آنجا که امر به صلات به شرایطها و اجزائها از اول درست و کامل بوده است، اساس امر صادر از سوی شرع نسبت به صلات اون امر از اول بوده و نهی از تصرف در غصب یا حرمت غصب به مقتضای نهی بعدن آمده. این دوتا دو مورد که متزاحمین هستند، یکی نسبت به دیگری قدم زمانی دارد و می‌فرماید از مرجحات متزاحمین قدم زمانی است، چون امر به شرایط و اجزا قدم زمانی دارد مقدم می شود، لذا نماز باید همونجا در حال استقرار با شرایط و اجزا انجام بدهد و اون طرف مزاحم که تصرف در غصب باشد مرجوع هست، ترجیح با امری که سابق بوده و قدم زمانی داشته. این فرمایش
وقت استاد، این که فرمودید این فرد در حال زیاد وقت، درست تزاحم پیش میاد در حال زیاد وقت،
درباره سعه وقت،
در سعه وقت هم تزاحم،
درباره سعه وقت هم بله، دین نماز امر که دارد، هم خواندن نماز که در سعه وقت هم نه، این حرف دیگر است که صاحب جواهر میگه حتی بیرون رفتن لازم نیست، همینجا میتوند این نماز رو بخواند، چون این امر مقدم است بر نهی، همینجا در زیق وقت بحثی نیست.
این ترجیح عقلی است که طوری بولا مرجع شرعی
بدنش. بله، حالا کتابی که مطالعه کرده منم مطالعه کردم، اجازه بدید کامل ترشو میگم براتون. سیدون الاستاد میگد که آقای دکتر مطالعه فرمودن که قدم زمانی از مرجحات هست، ولی در صورتی که متزاحمین هر دو مشروط به شرط شرعی باشد. اگر یکی مشروط به شرط شرعی است، دیگری مشروط به شرط عقلی است، در اینجا اون موردی که مشروط به شرط عقلی است مقدم می شود. پیچ مسئله یک کمی تند ساده کنم، ساده سازی. ساده سازیش اینه که قدرت شرعی یعنی چه؟ یعنی مکلف در انجام عمل مانعی از صحت اون عمل نداشته باشد. اگر مانعی داشت قدرت شرعی منتفی است. ساده سازی. بنابراین مکلف در این مورد صلات که اقامه کند صحت صلات به مانع برمیخورد. مانع چیه؟ حرمت تصرف در مال غیر. قدرت شرعی منتفی است، اون طرف حرمت تصرف قدرتش عقلی است دیگه، مشروط به عدم مانع نیست. و این نکته رو هم برای شما بگم، معیار قدرت شرعی عدم وجود مانع از صحت و جواز عمل، قدرت شرعی است. قدرت عقلی قبح تکلیف عاجز عقلا، یعنی عاجز قدرت منتفی است. چرا؟ دلیلش عقل. چه عقل؟ عقل قطعی بر قبح تکلیف عاجز. اینم توضیحی بود درباره قدرت عقلی و قدرت شرعی. محقق افغان در این رابطه تا اینجا که مطلب گفته شد، مسئله میرسد به فرق دو قسمت بعدی. دو قسمت بعدی کدامند؟ مکلف در زمین و ملک معزون به نماز مشغول شده است، در حین اشتغال از سوی مالک اعلام شد که شما اجازه ندارید بمانید. اذن در اسنا منتفی شد. به دو صورت است، به این حالت اشتغال طبیعتاً به دو صورت می شود. صورت اول این است که وقت در مزیقه باشد، در زیق وقت هست. مالک وقتی که اعلام میکند شما مجاز نیستید، این مکلف فقط دو دقیقه، سه دقیقه وقت دارد که نماز فوری بخواند، دیگه وقت منقضی میشود. اینجا بلا اشکال در زیق وقت باید صلات را در حال خروج ایماعاً انجام بدهد. ترجیحا لحق العبد بالنسبة الى حق الله و بر اساس قاعده میسور علی المشهور و بر اساس الصلات لا تترك بحال، صلات به همون وجهی که میسور هست انجام بدهد و در اون حال اضطرار امر هم ندارد، نهی هم متوجه نمی شود. بر مبنای سیدون الاستاد دیگه قضا هم ندارد، بر مبنای سید طباطبایی قضا احتیاطی در کار هست که گفتیم احوت قضا خالی از حسن نیست. چرا؟ چون شک در اجزاء وجود دارد. اجزاء جاییست که معمروبه با معتیوبه در ارکان تطبیق کند. اینجا اصلا ارکان نقص میبیند، صدمه در ارکان، در ارکان سالات وارد میشود و معتیوبه با معمروبه تطبیق نکند اجزاء مشکل دارد. اما اتیان آن یک نوع عبادتی است، جای خودش یک انجام وظیفه است، ولی میتوند انجام وظیفه باشد، ولی کافی از اصل صلات نباشد، تنافی در کار نیست که اجمالا شرحش هم داده شد. اما صورت چهارم رفع اذن یا رجوع مالک از اذن در اثنا با سعه وقت. وقت وسیع هست ولی فرد شروع کرده است به نماز، نهی آمد گفت اذن بلا اذن اجازه نداریم، در این صورت دو قول وجود دارد، قول سه قول وجود دارد. قول به اتمام در حال استقرار که گفته شد اذن داده، و این قول دلیلش رو فقیه همدانی ذکر میکند، رأی خود فقیه همدانی نیست، ادلهش رو ذکر میکند. کتاب مصباح الفقیه جلد 11 صفحه 47 تا صفحه 49 میفرماید که دلیلی که در این رابطه اقامه می شود این است که گفته شود مکلف با اذن وارد شده، پس از آن که با اذن وارد شده است اگر مالک نهی کند یک کار منکری است، درست نیست، منکر است، و استصحاب هم میتوند مورد استفاده قرار بگیرد. اذن داده بود، در حال نماز هستیم، الان از اذن رفعیت کرد، اذن باقی است، استصحاب کنیم. البته استصحاب خالی از اشکال نیست دیگه، شما از الان دغدغه نداشته باشید. زود گفتم اشکالش رو که شما الان ذهنتون نبرید که چه استصحابیه، اذن یقینا رفع شد، موضوع یقینا فرق کرد. خب نکات سوم هم تقریبا به عنوان دلیل گفته می شود که نماز دلیلش افتتاح هست، بعد از که شروع شده است، افتتاح شده است به تکبیر، باید به تسلیم برسد و ما خود مالک بر اساس تناسب حکم و موضوع یا بر اساس مذاق شرع این ذهنیت رو براش داشته که اذن داده نماز رو بخواند. این جزء آثاری است که در باره اذن قابل ذکر هست، یعنی اذن که بدهد باید نماز تا آخر بخواند. به عبارت کوتاه لازمه اذن این است نماز شروع کند تا آخر بخواند. ادله را و اوجه را فقیه همدانی فرمودند و بعدم می‌فرماید که به این وجوه، به هیچ کدوم از این وجوه اعتماد نمی‌شود، قابل مناقشه و نقاش هست. برای اینکه نهی، اولا نهی مالک را گفتید منکر است، بلکه معروفه، یعنی نهی از تصرف در مال غیر معروفه، و رجوع از اذن هم حق مالک معروفه. کل ما کان مطابقا لشرع فهو معروف، و کل ما کان خلاف شرع فهو منکر. مطابق شرع، در صورتی که مطابق شرع باشه معروفه نه منکر. استصحاب هم که جا ندارد، بنابراین اذن هم که منقضی و مرتفع شده است، در نکته اصلی می‌فرماید دلیل در این شرایط در حقیقت دلیل مقابل حاکم هست، دلیل صلات حاکم هست، یا دلیل وجوب شرائط و اجزاء صلات حاکم هست بر حرمت قطع. کسانی که میگویند نماز به اتمام برسانم، فهرست یا عنوان دلیلشان چیه؟ حرمت قطع. دلیل بر حرمت قطع گفته شد، و اما محقق و اما فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که دلیل وجوب شرائط و اجزاء الصلوات حاکم بر حرمت قطع هست. قطع حرمت ندارد، قطع کند نماز و بعدن با شرائط انجام بدهد، و با در شرائط که یکی از اون شرائط مکان مباح هست انجام بدهد. سیدون الاستاد هم همین مطلب را با تعبیر دیگر تأیید فرموده اند که مستند کسانی که میگویند نماز که شروع کرده است در اثنا با سعی وقت قطع نکند حرمت قطع است. مستند اصلی حرمت قطع صلات است. میفرماید که دلیل این مطلب یعنی حرمت قطع دلیل عقلی است، و دلیل عقلی از لبیات هست. در این مورد شمول اون دلیل عقلی خالی از اشکال نیست. این دلیل را با یک تعبیر مختصر عبور میکند، یک دقیقه. اما در اشکال دومش هم این است که در حرمت قطع که آمده است، خود حرمت قطع را به عنوان یک قاعده در صلات در نظر بگیرید، کجاست؟ صلات باشد، صلات درست باشد، صلات در مکان مباح باشد، حرمت قطع دارد. اما صلاتی که در مکان رسمی هست، اون قاعده حرمت قطع جا ندارد. بنابراین در سعی وقت صلات را قطع کند و برود صلات با شرائط و اجزاء در مکان مباح اقامه کند، که صحیح و تحقیقی هم همین است و در ذیق وقت که بحثی نداشتیم. احب الاعقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، احب الاعمال، احب اعمال، احب اعمال عباد الله الى الله، احب اعمال عباد الله الى الله، عفوا، احب عباد الله الى الله انفعهم لعباده. در خطبه و سخنانتون خیلی مفیده این عبارت، اینه احب عباد الله الى الله انفعهم لعباده. دقیق، تحف البخور مواعظ النبی صفحه 35. محبوب ترین فرد و بنده خدا در پیشگاه خدا کسانی است که نفع و فائدهش برای بندگان خدا بیشتر باشد، و بنابراین طبق این حدیث هم بر ماست که از دست ما بر بیاد یک نفعی منفعتی برای یک مؤمنی برسانیم، مورد این حدیث قرار بگیریم. انشاءالله گفتن صدها فرشته بوسه بران دست میزند، کس کار خلق یک گره بسته بکند. در حکایت من از والد مرحوم قدس الله نفسه و زکیه که اهل بصیرت بود که خودم دیده بودم، یعنی از خودش یک مورد رو شنیده بودم، ایشان می فرمود که در زن وکالت از طرف آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه هم داشت، می فرمود که در مکاشفه با مرحوم سید اصفهانی آمده است که چیزی که برام در اون طرف مرز زندگی کمک بود و نه داشت همان پلی بود که روی جسر کوفه درست کرده بودم. تا اخیراً اسمش، شما یادتان نیست سنتان میکنم، تا اخیراً اسمش جسر سید ابوالحسن بود که مردم در عبور از شط مشکل داشتن، نمیتونستن در ایام عبور کنن، در ایام با قایق به سختی پول ساخت، مردم راحت شد، راحت و آرام می رفتن اون طرف، طرف مزارعشان و موقوفات امام مجتبی، این طرف هم که مسجد کوفه و حرم حضرت مسلم بود، اون پول در اون طرف مرز برام خیلی فایده داشت. خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما، خدایا برای پیروان اهل بیت اصلاح و معرفت عنایت فرما، تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما. این جمله را بگم که خودتون علاقمند هستید، خدایا حوائج این جمع را همین الان به لطف و کرمت برآورده بفرما. سلامتی آقا امام زمان، سلامت خدمت.
در تظاهر انجام هست.